ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سیاست‌های جدید دولتی برای ایجاد 1,000,000 شغل جدید به گفته وزیر کار. ربیعی 60,000 میلیارد تومان برای کارآفرینی اختصاص خواهد یافت.
رکورد جدید مصرف برق در کشور. درخواست مجدد شرکت توانیر برای صرفه‌جویی در مصرف برق با توجه به پیش‌بینی افزایش دما در هفته پیش رو.
مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب در اندیشکده والدای روسیه. حضور ایران در سوریه و عراق به درخواست این کشورها و مستشاری است. با تهدید آمریکا از سوریه خارج نمی‌شویم.
و طوفان اعتراضات مردمی همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و روز بخیر عرض می کنم. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت می کنیم به خبرهای نیمروزی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دولت سیاست‌های جدیدی برای ایجاد 1,000,000 شغل جدید در دستور کار دارد. علی ربیعی در نشست شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری افزود برای تحقق این هدف 60,000 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شورا رونق اشتغال را سرفصل اصلی برنامه‌های وزارتخانه خود بیان کرد و گفت دولت برای رسیدن به این هدف اعتبارات جدیدی را تخصیص داده است.
60,000 میلیارد تومان در تفصیله 18 یک شنبه در دولت تصویب خواهد شد، در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. 15,000 تا از صندوق توسعه ملی، 15,000 تا خود دولت و 30,000 تا از منابع بانکی خواهد اومد و این استان قطعا در اولویت قرار میدن.
در کشور 1,000,000 فرصت شغل جدید باید ایجاد شود که البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطمینان داد با وجود تمام تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه علیه کشور، این طرح همچنان بر قوت خود باقی است.
1,000,000 شغل داریم، منتها روش‌هامون عوض می‌کنیم. در این دوره‌ای که آمریکا فشار میاره، برخی از رسته‌ها مثل خودرو ممکنه ما گسترش اشتغال دیگه نداشته باشیم. در اونجا سیاستمون تثبیت شغله. برخی از رسته‌ها رسته‌هایی هستن که ما فکر می‌کنیم در این رسته‌ها اتفاقا ظرفیت جدید اشتغال به وجود میاد، مثل پوشاک، مثل صنایع پایین دستی پتروشیمی، مثل همون رسایی که تو این استان است. تو اینا ما پرکشش خواهیم بود.
سرریز سرمایه‌های ملی به چهارمحال و بختیاری در حوزه فناوری اطلاعات هم برای کاهش نرخ بیکاری در شورای اشتغال استان مطرح شد.
و چند وقت دیگه هم احتمالاً یک برنامه‌ای رو ما مشترک با وزارت ارتباطات خواهیم داشت. بحث ICT در استان هست. تحصیلکردهای خوب ما تو استان داریم و به نظر من تو تولید نرم افزار استان میتونه کار بکنه. توی کار در فضای مجازی و حوزه مجازی ما 11 تا استان رو دنبال کرده بودیم که در برنامه جدیدمون 3 تا استان رو گذاشتیم که یکیش این استان.
ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در روستاها از مهمترین تصمیمات سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که میتونه به کاهش نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری بسیار کمک کنه. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
افزایش مصرف برق زنگ خطر خاموشی ها را به صدا درآورد. شرکت مدیریت برق کشور اعلام کرد چهارشنبه گذشته رکورد تاریخ مصرف برق در کشور شکسته شد و از مرز 57,000 مگاوات عبور کرد. این میزان مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 3,500 مگاوات بیشتر بوده است. این در حالی است که ظرفیت تولید برق در تابستان امسال فقط 58,000 مگاوات است. ادامه این روند شبکه برق کشور را در معرض خاموشی سراسری قرار داده است. وزارت نیرو اعلام کرد فقط با 10% صرفه‌جویی روزانه در مصرف برق مشکل خاموشی‌ها رفع می‌شود. شرکت توانیر هم بر ضرورت مدیریت مصرف به ویژه در ساعت‌های اوج بار و استفاده بهینه از وسایل سرمایشی تأکید کرد. کاهش بارندگی‌ها و نبود امکان تولید برق در نیروگاه‌های آبی شبکه برق کشور را با محدودیت تأمین برق مواجه کرده است. محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر و سخنگوی صنعت برق گفت به علت گرمای شدید هوا مصرف برق کشور حتی در روزهای پنجشنبه و ساعات اولیه جمعه هم تغییر چندانی نداشته است.
در کل کشور این هفته به خصوص سه‌شنبه، چهارشنبه ما با افزایش بسیار شدید نیاز مصرف برق مواجه شدیم، اونم به خاطر گرمای همگیری که در کشور هست. ما حتی مناطق شمال غرب کشور الان درجه حرارت های مثلا 42 43 درجه رو در حال تجربه کردن هستن که واقعا بی سابقه بوده. من اطلاعاتی که از طریق سازمان هواشناسی گرفتم ظاهرا در واقع این روزها گرمترین روزهای کشور طبق رکوردهایی که آقایون از سالهای گذشته دارند هست. متاسفانه گرمای بسیار شدیدی که در کشور حاکم شده طبیعتا بارهای سرمایشی رو بیشتر کرده و عملا مصرف برق رو به صورت بی‌رویه در کشور افزایش داده و حتی در واقع روزهایی که ما فکر می‌کردیم مثل پنجشنبه یا جمعه ها که معمولا بار خیلی کاهش پیدا کنه، این کاهش رو تقریبا شاهد نیستیم و مختصری در واقع نسبت به روزهای عادی کاهش پیدا میکنه و این یه ذره نگرانی برای ما ایجاد کرده به خاطر اینکه از منابع آبیمون مجبور هستیم برای تأمین برق استفاده بکنیم و این خیلی خبر خوبی نیست به خاطر اینکه هر چقدر ما منابع آبیمون رو در بحث برق مصرف بکنیم برای بحث کشاورزی یا حتی مصارف دیگه از آب ممکنه با محدودیت روبرو بشیم.
وزیر نیرو گفت صادرات برق کشور به علت نیاز داخلی هم اکنون به صفر رسیده است. رضا اردکانیان در دیدار امام جمعه اردبیل افزود در حال حاضر کشور با کمبود انرژی مواجه است و اگر برق صادر کنیم با خاموشی های بیشتری مواجه خواهیم شد. وزیر نیرو به کاهش بارندگی ها و کم آبی هم اشاره کرد و گفت متوسط بارندگی در مقایسه با سالهای گذشته 26% کمتر شده است و این بارش کم در مناطق مرکزی و جنوبی کشور به 85% رسیده است. وزیر نیرو همچنین با تکذیب شایعاتی درباره فروش آب شرب به کشورهای همسایه تاکید کرد که هیچ برنامه طرح و پیشنهادی برای صادرات یا فروش آب به کشورهای دیگر نداریم.
تغییرات اقلیمی علاوه بر منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار گرفته در سایر کشورهای جهان نیز موجب پدیده‌های آب و هوایی غیر منتظره از جمله گرمای شدید، خشکسالی، باران‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیل شده است. گزارش خبرنگاران صدا و سیما در خارج از کشور درباره تغییرات آب و هوایی.
موج گرما در یک هفته گذشته زندگی را بر مردم سرمادوست کانادا سخت کرده و تا کنون در استان کبک و به ویژه شهر مونترال ده‌ها کشته به جای گذاشته است. با توجه به تعداد زیاد متوفیان و پر شدن ظرفیت پزشکی قانونی، مسئولان استان کبک از مؤسسات خصوصی کفن و دفن برای نگهداری اموات درخواست کمک کردند.
در انگلیس که جزیره است و تقریبا همه روزهای سال ابری یا بارانی، دو هفته متوالی هوا آفتابی بوده و گرما به 33 درجه سانتیگراد رسیده که در 40 سال اخیر کم سابقه توصیف شده.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، همکنون 17% از خاک اروپا و 11% از جمعیت ساکن در این قاره سبز با مشکل کم آبی مواجهند.
ایتالیایی‌ها این روزها به ویژه در مناطق جنوبی این کشور دمای 40 درجه را تجربه می‌کنند.
تغییرات آب و هوایی برای کشور ما مانند تمامی کشورهای منطقه مدیترانه و کلاً اروپا به یک مشکل بزرگ تبدیل شده. سال گذشته کاهش شدید باران در ایتالیا موجب پایین آمدن آب رودخانه‌ها در 10 استان و بروز خشکسالی و در برخی از شهرهای جنوبی باعث جیره‌بندی آب شد.
مشکل خشکسالی و کم آبی در برخی از شهرهای ایتالیا در حالی در سال‌های گذشته گریبانگر این کشور شده که ایتالیا یکی از کشورهای پرباران و سرسبز مدیترانه به شمار میاد.
استمرار اوج گرما یا چله تابستانی در اواخر ماه ژوئن و اوایل ژوئیه در برخی نقاط فرانسه باعث شده برق صدها هزار خانوار در مناطق جنوبی فرانسه قطع شود. شب. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی فرانسه در هفته‌های آینده بخش‌های وسیعی از این کشور با عدم وزش بادهای موسمی، ساکن بودن هوای گرم و سنگین همراه با رطوبت روبرو خواهد شد.
تغییرات جوی آلمان امسال به دو صورت بروز کرده. در شهرهای جنوبی طوفان و سیل و تگرگ، در شهرهای شرقی شمالی بالا رفتن دما. در عین حال تغییرات جوی به گونه‌ای بوده که کارشناسان گفتند روزهای گرم دو برابر شده و در دهه‌های اخیر هر 30 سال یک درجه به دمای زمین افزوده شده.
سیلاب فراوان در جنوب اتریش و خشکی در شمال مردم و کشاورزان این کشور را غافلگیر کرده است. میزان غلات و حبوبات تولید شده در این کشور نسبت به 5 سال گذشته حدود 6% کاهش داشته است. پیش بینی می شود به دلیل خشکسالی و تغییرات آب و هوایی تا سال 2050 میلادی بیش از 140 میلیون انسان آواره شوند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری گفت حضور ایران در کشورهای سوریه و عراق مستشاری است. علی اکبر ولایتی که به روسیه رفته است در ادامه برنامه‌های سفرش در سخنانی در اندیشکده والدای افسود، ایران به درخواست دولت‌های سوریه و عراق در این کشورها حضور دارد. وی تصریح کرد در صورتی که دولت‌های سوریه و عراق خواهان خروج شوند، ایران به حضور مستشاری خود در این کشورها پایان خواهد داد. ولایتی تاکید کرد ایران با درخواست آمریکا در عراق و سوریه حضور پیدا نکرده که با درخواست آن از این کشورها خارج شود. مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری افسود در صورت خروج ایران و روسیه از سوریه، تروریسم بار دیگر به این کشور باز خواهد گشت. ولایتی همچنین تاکید کرد اگر آمریکایی‌ها از خاورمیانه خارج نشوند، ما آنها را وادار به خروج خواهیم کرد. وی افسود ایران با تهدید آمریکا از سوریه خارج نمی‌شود و تمایلی هم به گفتگو با آمریکا ندارد.
وزیر بهداشت کشورمان در ادامه سفر به جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. قاضی‌زاده هاشمی در دیدار الهام علیف گفت ایران آمادگی کامل دارد در زمینه‌های مختلف همکاری‌های بهداشتی، درمانی و دارویی با جمهوری آذربایجان مناسبات خود را گسترش دهد. وزیر بهداشت افزود ایران در حوزه پزشکی پیشرفت‌های زیادی کرده و آماده است تا تجربیات خود را در تمام حوزه‌ها با باکو به اشتراک بگذارد. علیف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار خواستار حضور اساتید پزشکی ایران در مراکز آموزشی و درمانی باکو شد و گفت برای توسعه روابط با ایران دستورات لازم صادر شده است. وزیر بهداشت کشورمان در نخستین روز سفر به باکو نیز با وزرای بهداشت، اقتصاد و کار و تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان دیدار و در زمینه توسعه همکاری‌های دو جانبه در عرصه بهداشت و درمان و دارو گفتگو کرد.
جلسات بسیار خوبی بود، در زمینه بیمه هم صحبت شد و انتقال تجربیات طرفین. من فکر میکنم با توجه به اراده‌ای که هست در دو رئیس جمهور محترم و علاقه مشترکی که بین دو ملت و دو کشور همسایه هست، این جلسات انشالله میتونه دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشه و امیدواریم که بیش از گذشته بتونیم زمینه صادرات دارو رو و همچنین انتقال دانش و فناوری رو بین دو کشور شاهد بشه.
در دومین روز از سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور علیه آمریکا تظاهرات کردند. معترضان به سفر دونالد ترامپ به انگلیس در لندن و حدود 60 شهر دیگر سفر رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌های او را محکوم کردند. در لندن معترضان بالون تمسخرآمیز دونالد ترامپ را که به شکل نوزادی خشمگین طراحی شده است بر فراز ساختمان پارلمان این کشور به پرواز درآوردند. تظاهر کنندگان انگلیسی در لندن همچنین از ساعت پیش در محل اقامت ترامپ تجمع کردند. تظاهرات ضد رئیس جمهور آمریکا در انگلیس یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین تجمعات ضد آمریکایی در انگلیس است. رئیس جمهور آمریکا دیروز سفر خود به انگلیس را با انتقاد شدید از برنامه‌های تراز می نخست وزیر این کشور درباره برگزیت آغاز کرد. دونالد ترامپ برنامه دولت کنونی لندن برای خروج آرام از اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند و از بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی انگلیس که حامی خروج کامل و سریع لندن از اتحادیه اروپا است تمجید کرد. ترامپ که پیش از این نیز از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت کرده بود، با سخنان دیروز خود بار دیگر نشان داد که قادر نیست مخالفت خود را با اروپای واحد کتمان کند.
فعالان ضد جنگ و حامیان فلسطین در اعتراض به توطئه‌های کاخ سفید علیه فلسطینیان روبروی منزل مسکونی داماد رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان جارد کوشنر را طراح و عامل اجرایی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس معرفی کردند.
President Trump's son-in-law. ما الان مقابل خونه جارد کوشنر اومدیم که به او بگیم که فلسطین فروختنی نیست. کوشنر میخواهد فلسطینی‌ها قدس رو ترک کنن، اما مردم فلسطین مایل به پایان دادن اشغالگری اسرائیل هستند و سرزمین اجدادی خود را ترک نخواهند کرد. نقش کوشنر داماد ترامپ در توافق قرن با انتقال سفارت آمریکا به قدس آغاز شد. او علیه قوانین بین‌المللی و جامعه بین‌الملل اقدام کرد و به طور کاملا واضح به هیچ گونه آزادی، برابری یا حرمت به فلسطینی ها اعتقادی ندارد. او طرفدار اسرائیل و از عربستان هم پول میگیره.
امام جمعه موقت تهران یکی از مشکلات مدیریت کشور را تصمیمات بی دوام دانست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت کشور نیاز به قوانین پایدار و باثبات دارد و این راه تحول را هموار می کند.
یکی از مشکلات فراروی مدیریت کشور تصمیماتی است که دوام ندارد، ماندگار نیست، زیرا اصولی و منطقی اتخاذ نشده است. تصمیم اگر مبتنی بر علم بود، بر دانش بود، ثبات دارد. یکی از مشکلات ما در حوزه تقنین قوانینی است که فاقد ثبات است. تحول در قوه مقننه اقتضای قوانین پایدار با ثبات را در پی خواهد داشت و این راه تحول را هموار می کند.
برخورد با شرکت‌های داروساز متخلف در فروش دارو. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برخی افراد در شرکت‌های دارویی از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند اما اقلامشان را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند تاکید کرد این اقدام تخلف است و با آنها برخورد می‌شود. حریشی محرومیت از ارز و لغو مجوز واردات را بخشی از برخوردهای وزارت بهداشت با شرکت‌های متخلف دانست و افزود سازمان تعزیرات حکومتی هم احکام لازم را برای متخلفان صادر خواهد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با تاکید بر اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان‌ها اعم از دولتی، خصوصی و خیریه باید از سوی بیمارستان تأمین شود تاکید کرد هر گونه دریافتی به غیر از صورت حساب رسمی بیمارستان و صندوق بیمارستان تخلف است.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران علت اولیه آتش‌سوزی در مسجد تاریخی جامع ساری را اتصال برق تجهیزات خنک کننده اعلام کرد. علی اصغر احمدی افسود هنوز خسارت وارده به بنای مسجد برآورد نشده است.
از روز پنجشنبه 20 ساعت 19:26 دقیقه مطلع شدیم که مسجد جامع ساری متأسفانه دچار حریق شده. بلافاصله نیروهای امدادی شهرداری ساری و نیروهای امدادی آتش‌نشان شهرستان‌های آمول، بابل، قائمشهر، شهر عرته و همچنین نکابه، شهرگلوگاه و بندر امیرآباد رو وارد عمل کردیم. به جهت اینکه اطراف مسجد جامع ساری بازار ساری هست، تلاش کردیم که از گسترش آتش به این حوزه‌ها جلوگیری بشه. به جهت اینکه مسجد جامع ساری ثبت میراث فرهنگی کشور هست، جناب طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی کشور هم حضور دارن. ان شاءالله عصر امروز ساعت 19 جلسه شورای همگی مدیریت بحران را در استانداری تشکیل خواهیم داد، به هم جهت بررسی و همچنین جهت چگونگی شروع به کار. به جهت اینکه مسجد جامع ثبت میراث است، بایستی ثبت و سیاق میراث فرهنگی رو درش رعایت بکنیم. لذا جلسه که امروز تشکیل خواهد شد، انشاءالله بتونیم جهت استارتاپ سریعتر بازسازی مسجد رو داشته باشیم. تربندی کل ساختمان مسجد متاسفانه به جهت اینکه دچار آتش تخریب شده، سقف بعضی از قسمت‌ها هم فرو ریخته متاسفانه.
آغاز صدور روادید الکترونیکی برای زائران حج تمتع. حمید محمدی رئیس سازمان حج از آغاز صدور روادید الکترونیکی حج تمتع 97 خبر داد و گفت تا کنون حدود 18000 روادید برای زائران و کارگزاران حج صادر شده است و سایر روادیدها نیز در روزهای آتی به تدریج صادر می شود. در ایام حج امسال 85 هزار حاجی ایرانی از طریق 19 فرودگاه به سرزمین وحی سفر خواهند کرد. نخستین گروه زائران 27 تیر به عربستان اعزام خواهند شد و روند اعزام تا 24 مرداد ادامه خواهد داشت.
پیکر آیت الله شیخ محمد رضا حدائق با حضور مردم طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه استان فارس در شیراز تشییع شد. آیت الله حدائق معروف به شیخ العلماء از علمای بزرگ استان فارس و از شاگردان آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه بود.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 14% مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خبر داد. محسنی بندپی گفت با تخصیص 2200 میلیارد تومان اعتبار و برنامه‌ریزی‌های انجام یافته، خانوارهایی که در نوبت دریافت مستمری قرار دارند نیز به مرور وارد چرخه دریافت مستمری می‌شوند.
بینال یلدریم نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه رئیس مجلس جدید ترکیه شد. یلدریم نخست وزیر ترکیه بود که در جریان تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی پست سیاسیش حذف شد.
هزاران تن از مردم نیکاراگوئه در خیابان‌های ماناگوا پایتخت تظاهرات کردند. معترضان خواستار کنارگیری دانیل اورتگا رئیس جمهور هستند. منابع غیر رسمی میگویند 5 تن در تظاهرات دیروز کشته شدند. امروز قرار است در نیکاراگوئه اعتصاب عمومی برپا شود.
انفجار در یک کارخانه شیمیایی در چین به کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 12 فرد دیگر منجر شد. دولت چین با انتشار بیانیه‌ای محل این کارخانه را نزدیک شهر چنگدو مرکز استان سیچوان اعلام کرد. در این بیانیه به علت وقوع انفجار و جزئیات دیگر حادثه اشاره‌ای نشده است.
و بر اثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار نزدیک فرودگاه قاهره در مصر 12 نفر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند علت این انفجار آتش‌سوزی در انبارهای سوخت فرودگاه بوده است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم‌های ملی انگلیس و بلژیک ساعت 18:30 فردا به وقت تهران برای به دست آوردن مقام سوم و مدال برنز جام 21 در ورزشگاه سن پترزبورگ مقابل هم به میدان میروند و علیرضا فغانی به همراه رضا سخندان و محمدرضا منصوری تیم شایسته داوری ایران در جام جهانی این مسابقه را قضاوت خواهد کرد. فغانی پس از انتخابش در گفتگوی تلفنی گفت:
ما همه تلاشمون رو کردیم که یه عملکرد خوبی تو جام جهانی از خودمون به جای بگذاریم و نهایتا منتهی به این شد که انتخاب شدیم برای بازی رده‌بندی. از همه عذر میخوام که دیگه بیشتر از این نشود. امیدوارم که بتونیم بازی هم به خوبی پشت سر بذاریم و همین که مثل ایران تیم داوری ایران تو مراحل پایانی همیشه عنوان میشد برای ما افتخار هستش. همین که دوستان داور در اروپا و بعضی از قاره‌های دیگه ما رو شایسته قضاوت در بازی پایانی میدونستن خیلی ارزشمند بود. من ولی میدونستم که تو مسابقات فیفا همیشه باید توقع داشته باشی چیزایی که در لحظه آخر اتفاق میفته و برای من خیلی عادی بود که داوری که بازی افتتاحیه زده بود بازی اختتامیه رو هم زد. زیاد تازگی نداشت ولی خب به همین بازی هم که ما دادن افتخار میکنیم. امیدوارم که بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
فغانی بازی حساس آلمان با مکزیک، برزیل با صربستان و فرانسه با آرژانتین را به خوبی قضاوت کرد و به اعتقاد کارشناسان از شانس‌های اصلی قضاوت در فینال بود. همچنین نستور پیتانای آرژانتینی قضاوت فینال جام جهانی را بر عهده خواهد داشت. در بازی نهایی تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی برای به دست آوردن مقام قهرمانی جام جهانی پس فردا ساعت 19:30 در ورزشگاه لژنیکی مسکو برابر هم قرار می‌گیرند. اما انتخاب داور آرژانتینی برای فینال جام جهانی که تیم کشورش در مرحله یکم نهایی مقابل فرانسه مغلوب و حذف شد فرانسوی‌ها را شوکه کرده است. پیتانا بازی افتتاحیه بین عربستان و روسیه، دیدار کرواسی با دانمارک و سوئد با مکزیک را نیز سود زده است. در حال سایت مشهور 442 در آستانه پایان جام جهانی تیم منتخب آسیایی‌ها را در جام جهانی معرفی کرد. در این تیم مرتضی پورعلی گنجی و امید ابراهیمی ملی‌پوشان کشور ما نیز حضور دارند. ژاپنی با 6 ملی‌پوش بیشترین بازیکن را در این تیم دارند. ریکاردو کوارشما گلزن پرتغال مقابل تیم ملی ایران و بازیکن تیم بشیکتاش ترکیه پیشنهاد اغوا کننده 10 میلیون یوروی تیم الهلال سعودی‌ها را رد کرده است. کوارشما که سالانه در بشیکتاش 2 میلیون یورو درآمد دارد اعلام کرده است مبلغ قرارداد برای وی اهمیت چندانی ندارد و برای او آرامش و راحتی مهم است و وی به دنبال نقل مکان به جای دیگری نیست. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی دانشجویان آسیا در مالزی تیم بسکتبال سه نفره پسران دانشگاه پیام نور ایران امروز با نتیجه 13-12 تیم مغولستان را شکست داد و ضمن رسیدن به دیدار نهایی سهمیه حضور در مسابقات جهانی دانشجویان را نیز به دست آورد. تیم دانشگاه پیام نور فردا در فینال مقابل تیم چین قرار خواهد گرفت. در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور امروز تیم سوهان محمد با گیتی پسند اصفهان در قم، مقاومت البرز با مقاومت قرچک در کرج، تیم اهورا با فرش آرای مشهد در بهبهان و شرکت ملی حفاری و سنیچ ساوه در اهواز ساعت 18 دیدار دارند. و باشگاه چلسی انگلیس قیمت فروش ادن هازارد ستاره بلژیکی خود را 200 میلیون یورو اعلام کرد. باشگاه بارسلونا به دنبال جذب هازارد است و گفته می شود خود این بازیکن نیز تمایلش را نشان داده است، اما کاتالان ها این مبلغ را زیاد دانستند و خواستار کاهش این مبلغ شدند. البته بارسلونا کار آسانی را در جذب هازارد ندارد، چون رئال مادرید از فصل گذشته به دنبال این ستاره بلژیکی بوده است. این بود خبرهای ورزش.
به پیشبینی سازمان هواشناسی تا 3 روز آینده بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی دارند. همچنین بنابر اعلام سازمان نیمه شرقی کشور امروز و فردا شاهد وزش باد، گاهی طوفان و گرد و غبار خواهد بود. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز و فردا در موارد شرقی کشورمون وزش باد رو پیش بینی کردیم که در برخی نقاط به سبب همین وزش بادهای شدید خیزش گرد و خاک رو هم داریم. در جنوب غرب کشور در برخی از مناطق استان خوزستان برای امروز وزش باد و گرد و خاک رو داریم. در سایر مناطق کشورمون برای 3 روز آینده پدیده قابل توجهی رو نداریم. تهران هم برای امروز آسمانی صاف و آفتابی رو داره. میشینه دما امروز در تهران به 38 درجه بالای صفر میرسه.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها همچنان در خدمتون هستیم، بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با سامانه پیام کوتاه ما در ارتباط باشید. 30553 در اختیارتون هست. میتونید تلفن بزنید 025 329 10551، و یا اینکه از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسانه دینی نظرهای ارزشمند خودتون رو برامون ارسال بفرمایید. radiomaarif.ir میتونید به صفحه هر برنامه مراجعه بکنید، آشنایی بیشتری با اون برنامه پیدا بکنید. ضمن اینکه فایل صوتی برنامه ها به راحتی در اختیارتون هست، میتونید دریافت بفرمایید و استفاده بکنید. تا لحظاتی دیگر مجله خبری رو تقدیمتون میکنیم. 14:50 دقیقه میتونید اندیشه ها رو بشنوید. 15:30 دقیقه زمان پخش گوهر ناب هست و شرح زیارت جامعه کبیره. علاقمندان به پرسمان مهتوی ساعت 16 این برنامه رو خواهند شنید. 16:30 دقیقه گنج سعادت و 17 در مکتب وحی رو تقدیمتون میکنیم. برنامه مسافر قبله رو میتونید 17:30 دقیقه بشنوید و حسن ختام مجموعه برنامه های بخش عصرگاهی برنامه زنده معراج هست در ساعت 18. دعوت میکنم که در این لحظه مجله خبری رو بشنوید و مهمترین رویدادهای خبری هفته گذشته. ساعت هم تقریبا 14:30 دقیقه است.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن